ساعت 13:01 بعد از ظهر در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. به نوشته خبرگزاری فارس، اسرائیل در جریان جنگ 12 روزه جلسه شورای عالی امنیت ملی ایران را هدف قرار داد. بنیامین نتانیاهو میگوید اگر ایران به بمب اتم دست میافت از آن علیه اسرائیل استفاده میکرد. و وزیر علوم ایران از اختصاص سهمیه کنکور به خانواده کشته ها و مجروحان جنگ با اسرائیل خبر داد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، در بعد از ظهر روز یکشنبه 22 تیر 1404 به شما در همراهی با این بخش خبرهای رادیو فردا خوش آمد میگم. خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران جزئیاتی از حمله هوایی اسرائیل به جلسه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در جریان جنگ 12 روزه را منتشر کرد. فارس بدون اشاره به منبعی خاص گزارش داد که این جلسه در چهارمین روز جنگ اسرائیل و ایران در طبقات زیرین یک ساختمان در غرب تهران برگزار شد. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش مهران کریمی بشنوید.
گزارش تازه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد حمله اسرائیل به جلسه شورای عالی امنیت ملی در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران. این خبرگزاری مدعی شده که اسرائیل قصد ترور رؤسای سه قوه و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران را داشته. ادعایی که چند روز پس از توافق آتش‌بس میان اسرائیل و ایران هم چندین مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی مطرح کرده بودند. از جمله علی لاریجانی، مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در یک مصاحبه تلویزیونی:
همین روز علی شورای عالی امنیت ملی در ایران یه عملیات صورت میگیره. یعنی طراحیش این بود در این روز سران کشور و سران قوا و افراد مؤثر دیگه از بین برن و بیان سراغ رهبری.
و مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در مصاحبه با تاکر کارلسون، خبرنگار محافظه‌کار آمریکایی، که میگوید اسرائیل قصد ترورش رو داشته.
این آمریکا نبود، اسرائیل بود که این اقدام رو انجام داد. و ما در جلسه ای بودیم که داشتیم برنامه رو برای روند ادامه کارمون داشتیم، که در حقیقت بر اساس جاسوسایی که داشتن اومدن اون منطقه ای رو که ما بودیم بمباران کردن.
محسن رضایی هم در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود اسرائیل 6 نقطه از جلسه شورای امنیت کشور را بمباران کرد. خبرگزاری فارس نوشته پیش از ظهر روز دوشنبه 26 خرداد، در حالی که جلسه شورای عالی امنیت ملی با حضور رؤسای سه قوه و دیگر مقامات ارشد در طبقات زیرین یک ساختمان در غرب تهران برگزار شده بود، این حمله رخ میدهد. به گفته این رسانه در این حمله 6 بمب یا موشک شلیک شده که ورودی ها و خروجی های ساختمان را هدف قرار دادند. تا مسیرهای به گفته این رسانه فرار را مسدود و جریان هوا را قطع کنند. اما حاضران در این جلسه از یک دریچه اضطراری به گفته این رسانه خود را به بیرون از ساختمان رساندند. در ادامه فارس گزارش کرده پس از انفجارها برق طبقه قطع می شود، اما مسئولان با استفاده از یک دریچه اضطراری که از قبل پیش بینی شده بوده خود را به بیرون از ساختمان می رسانند. فارس نوشته برخی از مسئولان از جمله مسعود پزشکیان در حین خروج دچار جراحات مختصری در ناحیه پا می شوند. این در حالی است که آقای پزشکیان در مصاحبه خود با تاکر کارلسون چنین ادعایی را مطرح نکرد. خبرگزاری فارس همچنین تاکید کرده که با توجه به دقت اطلاعاتی که اسرائیل برای این حمله داشته، به گفته این رسانه احتمال وجود عامل نفوذی در حال بررسی است. اسرائیل تا کنون به اظهارات مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی و گزارش‌های منتشر شده در این باره واکنشی نشان نداده.
نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه فاکس نیوز آمریکا گفت که اگر ایران به بمب اتم دست می‌یافت حقیقتاً از آن استفاده و اسرائیل را نابود می‌کرد. بنیامین نتانیاهو در این گفتگو که در جریان سفرش به آمریکا انجام داد گفت سپاه پاسداران عجله داشت تا اورانیوم غنی شده را به سلاح تبدیل کند و این روند را پس از سقوط حزب الله شتاب داده بود. به گفته آقای نتانیاهو، ارزیابی اسرائیل این بود که ایران در یک سال به بمب اتم خواهد رسید و برخلاف قدرت‌های هسته‌ای دیگر از آن استفاده هم خواهد کرد. به گفته نخست وزیر اسرائیل، ایران در حال توسعه موشک‌هایی است که می‌تواند کلاهک هسته‌ای حمل کند و به فواصل بسیار دور برسد. مقام‌های ایران هر گونه تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد می‌کنند و می‌گویند برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران اعلام کرد که اعضای خانواده افراد کشته یا مجروح شده حمله اخیر اسرائیل به ایران می توانند از سهمیه ایثارگران در آزمون سراسری امسال ورود به دانشگاه ها استفاده کنند. خبرگزاری رسمی ایرنا با اعلام این خبر گزارش داد که حسین سیمایی در نامه‌ای به سازمان سنجش اعمال این سهمیه را ابلاغ کرده. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه گفته بود که بر اساس آمار پزشکی قانونی در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل 943 نفر جان خود را از دست داده و 8 نفر هم در حال حاضر مفقود هستند. پیشتر سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید، شمار کشته های جنگ اخیر را 1060 نفر اعلام کرده بود. وزیر امور خارجه ایران میگوید خطر اشاعه‌ای مواد رادیواکتیو در سایت‌های هسته‌ای که هدف حملات اسرائیل و آمریکا بودند جدی است. عباس عراقچی روز شنبه در نشستی با رؤسای نمایندگی‌های خارجی در تهران گفت که ایران همچنان به NPT معاهده عدم اشاعه و به معاهده و توافقنامه پادمان بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبند است. وزیر امور خارجه ایران همچنین اظهار داشت همکاری‌های تهران با آژانس متوقف نشده، اما به گفته وی به دلیل واقعیاتی که الان روی زمین وجود دارد و تحولاتی که رخ داده، این همکاری‌ها طبیعی است که شکل جدیدی خواهد داشت. با این همه عباس عراقچی در اظهارات خود در مورد زمان بازگشت بازرسان آژانس به ایران اظهار نظری نکرد و گفت
این که بازرسین آژانس بتونن به یه مراکز نزدیک بشن برای ما هم جنبه امنیتی داره که باید بررسی بشه و هم ایمنی خود بازرسین هم موضوعیت داره که باید بررسی بشه.
وزیر امور خارجه ایران در سخنانش تأکید کرد که تهران همچنان آمادگی دارد تا به گفته وی از طریق دیپلماسی در مورد برنامه هسته‌ایش اعتماد ایجاد کند. خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز از وقفه و بن‌بست در مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و گروه افراطی حماس برای دستیابی به توافق آتش‌بس 60 روزه خبر دادند. مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود از هفته گذشته در پایتخت قطر آغاز شد و به نوشته رویترز روز شنبه با تشدید اختلاف‌های دو طرف به بن‌بست رسید. بنابر گزارش‌ها طرفین بر سر میزان حضور نیروهای اسرائیلی در نوار غزه اختلاف نظر دارند. و فیلم ایرانی بیداد ساخته سهیل بیرقی شنبه شب در مراسم اختتامیه 59مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری جایزه ویژه هیئت داوران این رویداد سینمایی را به خود اختصاص داد. سهیل بیرقی در این مراسم هنگام دریافت این جایزه از زنان و دختران ایران برای الهام بخشیدن به ساخت این فیلم قدردانی کرد و گفت باید از آنها قدردانی کرد.
از زنان ایران ممنونم برای الهام بخش بودنشون. اونا به من یاد دادن که نترسم. زنان ایران و زنان ایران نیاز به دلسوزی، نیاز به ترحم ندارن. به نظرم باید ازشون قدردانی کرد، بهشون احترام گذاشت و برشون ایستاده دست بزنیم برشون.
فیلم بیداد با داستانی مرتبط با آوازخوانی زنان بدون دریافت مجوزهای معمول و رعایت حجاب اجباری بازیگران زن ساخته شده و سازنده این فیلم پیشتر خبر داده بود که او و تعداد دیگری از عوامل آن در ایران به مجازاتهایی چون زندان و جریمه نقدی محکوم شدند. از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم با رادیو فردا بمانید. همچنین وبسایت رادیو فردا و همینطور صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونه شما رو در جریان آخرین خبرها و اطلاعات و گزارش‌ها قرار بده.